آقای دکتر کاکاوند سلام.
درود بر شما.
ارادتمندم. ادامه صحبت درباره شعرهای استاد مهدی اخوان صادق.
بله، اگه به خاطر داشته باشید آخرین بحثی که داشتیم شعر خانه هشتم رو خوندیم و چند کلمه‌ای درباره صحبت کردیم. اگر شما موافق باشید چند کلمه دیگر درباره این شعر بگیم و بعد قسمت دومش رو، چون تو کتاب در حیات کوچک پاییز در زندان این شعر به دو شماره خانه هشتم و آدمک یک، خانه هشتم و آدمک دو شماره گذاری شده که یکیش خانه هشتم یکی آدمک در واقع. اما در خانه هشتم که تعبیر جدیدی محسوب میشه، چون همه با عدد هفت در شمردن خانها آشنا هستن، چه هفت خانه اسفندیار چه هفت خانه رستم، این خودش یک ابتکار بود با توجه به نگاه اساطیری که اخوان در شعر معاصر در واقع با انرژی تمام وارد کرد. خب میشد در شعرهای دیگرش هم داشت، در آخر شاهنامه میشد تصور کرد که او مراجعه به شاهنامه کرده و داستان کشته شدن رستم به دست نابرادریش شقاد موضوع این در واقع شعر هست. باز هم مثل بهترین شعرهای اخوان شعر روایی هست. همون کلیاتش صحبت کردیم. نکته جالب اینه که اخوان در اینجا بیش از آن که مثل دیگر اشعارش یک ذهنیت سیاسی و انتقاد و اعتراض به سیستم حاکم داشته باشه، بیشتر انتقاد اجتماعی اخلاقی کرده. مردانگی رستم در برابر فریب و نامردی شقاد قرار گرفته. حالا رستم چون محبوب ماست، قهرمان شاهنامه است و در اینجا هم قهرمان قصه محسوب میشه، طبیعتا نقطه تمرکز در اخوان هم میر روی رستم که اون تکگویی هایی که درون خودش رستم داره انجام میده که از نابکاری شقاد، این دعوت نامردانه‌ای که با فریب همراه بوده گله میکنه، بیشتر یاداوری است که اخوان داره به کاهش یا افت اخلاق در جامعه میکنه. خب این چیزیه که شما در شعر زمستان در دهه 30 قبلا ازش یاد کردیم میبینید، در اون قسمتی که میگه نفس که از گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک چو دیواری سر در پیش چشمانت. نفس کینه است پس دیگر چه داری چشم، ز چشم دوستان دور یا نزدیک. حقیقت تلخی که تو این بند هست اینه که دوستان دور و نزدیک دیگه دوستی نمی کنند با آدم و تو از اونها آسیب می بینی. در شرایط بعد از کودتا هر کسی ممکنه جاسوس حکومت باشه، هر کسی برای اینکه رفع اتهام بکنه از خودش دیگران رو خراب کنه، لو بده، گزارش بده از دیگران و حالا میخواد به شکل طبیعی بگه که توقع نداشته با دوستان با تو دوستی کنن. وقتی نفست که از وجود خودت خارج میشه، دیوار میشه، دیگه چه توقعی از دیگران داری. همین موضوعی که در شعر خانه هشتم گسترده تر شده که تو دیگر نمیتونی توقع مهربانی، وفا و صداقت از دیگران داشته باشی. یک دعوت به شکار که ظاهرا دعوت دوستانه است، منجر میشه به اینکه چاهی لبریز خنجر و سنان سر راه رستم باشه و این نکته که خیلی بهش پرداخت میشه. از طرف دیگر ساخت و ساختار روایت در این شعر اخوان ثالث این مجموعه رو در نیمه دوم دهه 40 منتشر کرده. لااقل شعر خانه هشتم با توجه به تاریخ گذره دی ماه 46 نزدیکه، به جهان فکری و ذهنی و تصویری شاعر معاصر اون روزگار نزدیکه. با توجه به نمادهای تثبیت شده شعر معاصر، شعر اجتماعی و سیاسی معاصر، زمستان
و سرمایی که توش امید وجود داره و آتش،
زمستان و سرما بستر بسیاری از اشعاری است که اخوان گفته مستقیما با شعر زمستان و غیر مستقیم با شعرهای مختلفش. شعر داره به نام برف که همیشه زیر بارش یک ریز برف اتفاق میفته، بازم روایت، یا شعری داره چارپاره میگه بخز در لاکته حیوان که سرما نهانی دستشن در دست مرگ است، مبادا پوزت بیرون بماند که بیرون برف و کولاک و تگرگ است. که باز اون ناامنی اجتماعی، اون فضای پر اختناق پر فشار رو شبیه ترین تصویر طبیعی که درش پیدا میکنه زمستان هست. و حالا پناه بردن از این زمستان، در شعر زمستان به میخانه پناه برد که حالا در اون میخانه باز نشد، در اون شعر در اینجا به قهوه خانه پناه میبره، در واقع به جای گرم که گفت قهوه خانه گرم و روشن بود، از سرمای تاریک یک شب سرد زمستانی به تعبیر نیما پناه میبره به قهوه خانه که گرم و روشنه. این گرمی و روشنی در شعر خانه هشتم هم از جهت فیزیکی هم از جهت محیطی گرمه قهوه خانه، هم بحث گرمی درش جریان داره. در واقع یک دلگرمیه برای انسانی که امروز احساس ناامنی میکنه، یک گذشته بزرگ که میشه بهش مراجعه کرد و پشت کرد بهش، از این معنی که تکیه کرد بهش، خوشگرمی داشت بهش. و اینجا رستمه که نماینده اخلاق پهلوانی تاریخ ماست. و وقتی میگیم اخلاق پهلوانی، منظور است که پهلوان ها از رستم بیاموزند. اخلاق پهلوانی وقتی در یک اسطوره شکل میگیره، در واقع یک الگوی انسانی محسوب میشه. باورهای آرمانی یک ملت در این حوزه به خصوص که اخلاق هست، در اسطوره شون خودشونشون میده. رستم تمامی این باورها رو جواب میده. این رستم از جهت اخلاقی، از جهت خلق و خو، از جهت وفا، مردانگی و مروت، فتوت، همه اینها اوج خواسته های ایرانی تاریخی است که میبینید حتی در داستان رستم و اسفندیار، وقتی که رستم اسفندیار رو از پادر میاره، حالا قصه که بقولاد قصه شورانگیزی هست، خب اسفندیار اومده بود که رستم رو تحقیر کنه، دستش رو ببنده، یک پهلوان بزرگ رو در مقابل چشم نسلش و تبارش کوچیک کنه و برای اینکه خب تاج و تخت به دست بیاره او رو به مرکز ببره. این دشمنی دیگه دارن، هم دیگه رو سعی میکنن بکشن دیگه. رستم وقتی پیروز میشه، آخرین حرفش رو اسفندیار به رستم میزنه، یعنی وصیتش رو به رستم میگه. این رستم باید چه شخصیتی داشته باشه که تو که به دست او کشته شده ای، باز محرمت میشه رستم؟ یعنی انقدر اعتماد به این شخصیت داره که میدونید وصیتی که اسفندیار به رستم میکنه اینه که پسر من بهمن رو زیر پر و بال خودت بگیر و پهلوانی مثل خودت از او بساز. بهمنی که یکی از تندترین آدم های خانواده اسفندیار، که بارم سعی میکنه رستم رو ناغافل از پادر بیاره، سنگی از روی کوه قلط میده به سمت رستم، یعنی از اون بچه جوون های خیلی تنده، ولی رستم به اسفندیار تعهد میده که این کارو بکنه و همین کار رو هم میکنه.
میدونین یاد چی افتادم آقای دکتر؟ که توی وصیت نیمایوشیج اشعارشو به سه نفری که میسپره، جلال آل احمد و
ابوالقاسم جنتی عطایی و از همه مهمتر دکتر محمد معینه،
که دکتر معین اصلا استاد ادبیات کلاسیک بوده،
مخالف نیماست و نیما تو وصیت‌نامه‌اش میگه من ایشون رو ندیدم و میدونم که مخالف منه، ولی اعتماد علمی بهش،
و دکتر معین هم سنگ تمام میذارن برای
حالا این. ببینید وقتی میگیم اسطوره نهایت و اوج درخواست آرمانی یک ملت هست، این منش ایرانی رو نشون میده که در رستم خورشو، حالا اگر هم از بین رفته، داره یادآوری میکنه. شما همینجا میتونید به راحتی این داستان رستم و اسفندیار رو مقایسه کنید با داستانی از اساطیر یونان در اودیسه، وقتی که آشیل میاد که اون تروا رو فتح کنه، خب پهلوان اول اون شهر هکتور هست دیگه، پسر پادشاه شهره، برادر پاریس که جنگ رو اصلا شما بهتر از من میدونید این رو. وقتی که آشیل به سبب اینکه خب رو این تنم هست و پهلوان بزرگی هم هست، آشیل در فرهنگ اساطیری یونان مجموعه رستم و اسفندیار، یعنی هم پهلوان اول هم رو این تنه. وقتی پیروز میشه به هکتور، جنازه هکتور رو رها میکنه روی زمین که سربازانش با اسب از روی جنازه او رد بشن، که حتی پدر هکتور از او خواهش میکنه که جنازه‌شو بذار ما ببریم توی شهر، که اجازه نمیده. ببین همین یک اتفاق کوچک قابل مقایسه است. رستمی که میاد رو سر اسفندیار، وصیتش رو گوش میکنه و عمل میکنه به وصیتش، و آشیلی که دشمن رو زیر پای اسب‌ها میندازه. این منش ایرانی رو نمیخوام اونها رو تحقیر کنم، ولی تأکید روی منش ایرانی هست. و این منش هست که اینجا میبینیم که رستم با اون که ته چاهه، زخمیه، در حال مرگ، چقدر بزرگ منشه. به این فکر نمیکنه که چجوری خودشو نجات بده، ای وای من دارم میمیرم، به این فکر میکنه که این قدر و ناجوان مردی چرا داره پیروز میشه. این دغدغه روشن فکر معاصر در معنی مثبتش هست.
و اصلا فیلمایی هست، کتابایی هست، حکایاتی هست که دو نفر با هم در جنگن، در تخاصم و دشمنی، حال دشمنی که در جنگن، ولی به هم احترام میذارن،
دقیقاً
اصولی رو رعایت میکنن،
مخصوصا در حوزه جوانمردی.
بله،
اخوان ثالث با اون نگاه معترض، با اون نگاه یه جور مبارزانه ای که داره، با توجه به شناختی که از رستم داره، اجازه نمیده شقاد ادامه پیدا کنه. شاید رویای اخوانه که در پایان داستان حتما رستم با تیری باید شغاد رو به درخت بدوزه. این شغاد خوشحال از اینکه پیروز شده و سر چاه ایستاده و میخنده، اما خودش رو نجات نمیده، اگرچه در پایان قصه میگه میتوانست او اگر میخواست، اما اون اولویتش نیست. اولویتش اینه که شغاد نمونه. گلستان سعدی جمله‌ای داره این عبارت رو بذار پای بیماری من، ولی نقل به مضمون میکنم که میگه محال است که هنرمند بمیره و بی هنر جای او رو بگیره، که فوق‌العاده حرف بزرگیه. یعنی جهان به این سمت میره که حتی اگر هنرمند نبود، بی هنر جای هنرمند رو نمیتونه بگیره، حتی اگر مقطعی بگیره ادامه‌ای نه. این شکل آرمانی نگاه شعر ماست، شعر فارسی است.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانا پیاهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
پس از هرگز یه مجالی پیش اومده که به شعرهای مختلف اخوان سر بزنیم، حتی اگر شده گذرا بعضی وقتا، دوست ندارم رد بشیم بعد بگیم که کاش فلان بحثم داشتیم. حالا سعی میکنم که توی یکی دو جلسه شعر اخوان رو به جایی برسونیم. اما نمیشه از اخوان سخن گفت و ادعا کرد که شعرهایی از اخوان رو خوندیم و در حد فرصت درباره صحبت کردیم و چند شعر اخوان رو نادیده بگیریم. یکی از مهمترین هاش شعر چاووشی هست، از شعرهای بسیار تاثیرگذار اخوان که سطرهایی از اون خیلی رواج داره بین شعرخوانها و اهالی شعر و قابلیت داره که درباره صحبت بشیم. پس اگه اجازه بدید از مجموعه زمستان شعر چاووشی رو با هم بخونیم و درباره صحبت کنیم. اگرچه در بررسی بقیه اشعاری که در برون ها صحبت کردیم اشاره شده یک سره به شعر چاووشی بخشایش، ولی حالا مستقل بریم سراغ خودش. به دلایل مختلف که یکیش میتونه طولانی بودن شعر باشه، من تمام سطرها رو شاید نتونم بخونم، در حدی که اون خط روایت این شعر حفظ بشه من شعر چاووشی رو براتون میخونم. اول توضیح بدم که توضیح نیاز نداره، چاووشی یک اصطلاحه، در مجموعه های مختلف موضوعی این کلمه کاربرد داشته. در بحث لشکرکشی پیش آهنگ لشکر رو کسی که ندا در می داده، اولین صدا از لشکر چه در حمله چه در بازگشت به خانه شنیده می شود از جانب چاووشی ها بود. اما عموما خبررسان هستن چاووشی ها، در بحث کاروان ها و مسافرت ها ندا در می دادند. الان شاید مثلا مشابهش تو ایستگاه قطار مثلا پشت بلنگو میگن که مسافران مثلا فلان قطار شماره فلان آماده باشه یا سوار شد یا اینقدر وقت دارن، که بعدش هم نوای جرس بود که الان سوت قطار جاشه گرفته. حافظ میگه مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل. یعنی هر لحظه ممکن این قطار حرکت کنه و من فرصت ندارم. چاووشی در حوزه سفر به نغمه‌گر و ندا در دهنده آغاز سفر. چاووش یک سنت ایرانی تاریخی هم هست، در آستانه بهار چاووش خانهایی هستند که در کوچه ها و معابر با ساز و آواز اعلام بهار میکردن، در اون حوزه هم باز چاووش داریم. ما اینجا با یک سفر سر و کار داریم و چاووش خان این سفر راوی این شعر هست. میخونم بعد نیاز بود دربارش صحبت خواهیم کرد. به سان رهنوردانی که در افسانه ها گویند، گرفته کولبار زاد رهبر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشان راه می پویند، ما هم راه خود را می کنیم آغاز. سه ره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگندر، حدیثی کش نمی خوانی بر آن دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا رهتوشه برداریم، قدم در راه بیبرگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟ تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست، سوی بهرام این جاوید خوناشام، سوی ناهید این بدبیو گرگ که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام و میرخسید دستفشان و پاکوبان به سان دختر کولی و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما، سوی اینها و آنها نیست، به سوی پهندشت بی خداوندی است که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند. بهل که این آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کان خوبان پدرشان کیست یا سود و ثمرشان چیست. بیا رهتوشه برداریم، قدم در راه بگذاریم، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. نه این خونی که من دارم، نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار، چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچو مستان دست بر دیوار. به سوی قلب من این قرفه با پرده های تار و میپرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ هلا من با شمایم، های میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آورد؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مردهی هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد، ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است، از اعطای درویشی که می خواند جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحل‌ها، پس از گشتی که سالت بار به دانسان باز می پرسد سرن در غرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همان شمع و همان نجواست. که می گوید به من اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده محجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای جنده خود را؟ بیا رهتوشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشان تصویر، بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاد مشعلی خاموش و نالد دیر. کجا؟ هر جا که پیش آید، به آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دائم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که می گوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که می گویند روزی دختری بوده است که مرگش نیست چون مرگ تاراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست. من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم، ز سیلی زن، ز سیلی خور، و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر فلان با تازیانه زشت و بیرحم خشایرشا زند دیوانوار، اما نه بر دریا، به گرده من، به رکای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبززارانی که نکس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هر چه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ و رویش هم بدین سان از ازل بوده که چونین پاک و پاکیزه است، به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی، و ما بر بیکران سبز و مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سفید بادبانها را می آموزیم که باد شرطه را آغوش بکشایند، و می رانیم گاهی تند گاه آرام. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دل کنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است، بیا رهتوشه برداریم، قدم در راه بی فرجام بگذاریم. تهران، فروردین ماه 1335.
زایندگی فرهنگ از اندیشه و سخن خردمندان است. شب‌های فرهنگ.
چه عجیب بود
که از بهترین اشعار معاصره، هم از جهت خود شعر، هم از جهت تأثیری که در روزگار خودش گذاشت و ماندگاریش در زبان مردم. خب، حدیث سفری است. سفر همیشه برای رسیدن به لذت یا کنجکاوی برای اینکه چه خواهیم دید نیست. گاهی سفر و هجرت برای این است که تحمل ماندن نداریم. پس این سفر که ابتدای کار هست، گریز از جایی است که شاعر نمیپسنده. در واقع اصرار به سفر در بخشی از شعرهایی که با مبنای سفر سروده شدند، بازگو کننده نارضایتی راوی از وضع موجود است. اینجا دیگه نمیتونم بمونم، اینجا جای ماندن نیست. در شعر سفر به خیر شفیع کتکنی عزیز اونجا میگه که کجا؟
به کجا چون این
شتابان؟ گون از نسیم پرسید، دل من گرفته از اینجا. ببینید، اول اینه که میخوام اینجا نباشم. دل من گرفته از اینجا، هوس سفر نداری ز قبار این بیابان؟ همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم. به کجا چون این شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جزین سرا سرایم. اخوان اینجا گفته بود کجا؟ هر جا که اینجا نیست. ببینید چقدر به هم نزدیکن. اینجا نبودن مهمه، اینجا جای بدیه، ترسیده از شرایطش. حالا سهراب با اون جهانبینی ملایم آرمانیش، طبیعتگراش، بیتوجهی به طبیعت رو عاملی قرار میده که جهان نامطلوبی دور و برش هست. اینجا نه، یک رنجی داره شاعر رو اذیت میکنه. من اینجا بس دلم تنگ است. این دلتنگیه که باعث میشه من سفری رو آغاز کنم. پس ما یک سفره، حالا مادی فیزیکی داریم که ممکن این سفر مورد نظر شاعر در پوسته بیرونی شعر باشه. بعد از کودتا شرایط بده، شاعر تصمیم گرفته مهاجرت کنه، همون چیزی که در شعر سفر به خیر شفیعی دیده میشه، یک پیشنهاد مهاجرت در واقع. اگرچه میدونه مهاجرت دنیای خوبی رو براش ایجاد نخواهد، کی مهاجرت کرده و راضی بوده؟ یک رنگ آبی میبینه، یاد کاشی میفته و کاشی‌های حوض حیات دوره کودکی میفتی. آبی مفهومی از وطن میشه. یه دفعه یک رنگ آبی میبینی و اشکت در میاد توی خیابان غربت. از اینجا بگیری تا چیزهای دیگر. من فکر میکنم این شعر از اون شعراش که باید بند به بند بخونیم و دربارش صحبت کنیم.
پس جلسه بعد اگر موافق باشیم.
وقتمون الان تموم شده.
بله، خیلی وقت.
پس وعده میکنم که شعر چاوشی رو هموطنانمون یه بار مرور کنن. جلسه بعد ما این شعر رو با جزئیات دربارش صحبت.
عالی، چقدر عالی. خیلی خیلی از شما متشکرم و خدا نگهدار شما.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
زیباترین سلام طلوع خورشید رو تقدیم شما خوبان و مهربانانی میکنم که همیشه در همه احوال حال دل خیلی از عزیزان به خصوص نیازمندان رو خوب بکنه. الهی که خداوند همیشه نگاه شامل حالتون باشه و حال دلتون عالی عالی باشه. حال دل ما خیلی خوبه. چرا؟ چون جوانای نسل امروز دهه 80 90 اونها هم در صف خوبی کردن و مهربانی هستن. تو مناطق محروم به خصوص در منطقه کوره‌پزدو بچه‌هایی هستن که نیازمند حتی یک کلاه پشمی که تو این سرمای زمستون از سرما یخ نزنن. بریم سراغ این جوانی که خیلی حرفای جالبی بر من زد اما شنیدنی که شما هم با من بشنوید. سلام.
سلام.
خوب هستی؟
خیلی خوب.
وقتتون بخیر باشه. خودتون رو معرفی میکنید برام؟ البته من شما رو شناختم و بیشتر دوست دارم باهاتون آشنا بشم و دلیل این کارتون که در مناطق حاشیه تهران یه دفعه سرزده بدون دیده شدن حضور پیدا میکنید چی هستش؟
عرض کنم خدمت من امیر حسین نیکنام هستم، متولد 1380. خب راستیتش این که خیلی هم مثلا میپرسن اینها رو اینا و واقعا خودم هم نمیدونم چرا، یعنی احساس میکنم که کار من نیستش. یه روزی داشتم تو خیابون از سرما یخ میزدم، پشت موتور بودم، ساعت حدودا 11:30 بودش، کلاه گذاشته بودم، دستکش داشتم، لباس مناسب پوشیده بودم، یه پسری رو دیدم که سن و سال کمی هم داشتش، داشتش زباله جمع میکرد. یه نگاهی بهش کردم، به خودم یه نگاهی کردم، گفتم خب من الان میرم خونه کنار بخاری جای گرم و نرم میشینم، ولی خب این بنده خدا تا صبح باید کار کنه. دستکشمو در بردم دادم بهش، ولی خب واقعا این دستکش مناسب من نیست، مناسب کارم نیست. گفتم اشکال نداره، حالا یه ذره از سرما محافظت که میکنم. اومدم خونه، واقعیتش که بگم حالا تا صبح خوابم نبردش. گفتم خب چی کار میتونم بکنم. صبحش اومدم گوشیمو برداشتم به رفیقام پیام دادم، گفتم بچه ها من میخوام یه کاری بکنم، میخوام 20 تا کلاه بخرم، 20 تا دونه کلاه بخرم پخش کنم، کمکم میکنید؟ همه هم گفتن کمکت میکنم.
بچه ها منظورتون از خانواده خواهر برادر بود؟
آشنایان، هر کیو میشناختم. بله بهشون گفتم.
آخسن
شاید باورتون نشه، ولی مثلا من به چند نفر گفتم 8 میلیون تومان پول جمع شد.
واقعا
فکرشو نمیکردم 8 میلیون تومان پول جمع شد. یکی اومد گفت آقا کاپشن بخریم، ما که میتونیم کاپشن بخریم. رفتیم 20 عدد کاپشن خریدیم. یکی دیگر از دوستان اومدش گفتش که من فلانجا رو میشناسم، ارزون میتونیم کلاها رو بخریم. دونه 15000 تومان رفتیم کلاه خریدیم، اون 20 تا کلاه شد 120 تا کلاه. یعنی من 20 تا کلاه میخواستم بخرم شد 120 تا کلاه.
یه جور خدا برکت انداخت. بلد. چرا؟ چون نیت صادقانه بود و دلها به خاطر اون نیت صادق شما با شما یکی شد. چقدر قشنگ. کجا بردید این کلاها رو؟ کجا توزیع کردید
اینا رو؟ سمت دولت آباد، کوره آجرپزی. اینا میخواستم خدمتتون عرض کنم. من مادرم بهم گفتش خب پسرم براشون به نظر من یه دونه موز بخر، نفر یه دونه موز بخر بهشون بده، خیلی خوشحال میشن، اینا هم که وسشون نمیرسه. گفتم ما پول ندارم، یه واقعا پولی دستم نمونده بودش. یک ساعت مونده بود به اینکه ما راه بیفتیم، یک رفیقامون به ما زنگ زد گفت راستی رفتی پخش کردی؟ گفتم نه تازه دارم میرم. گفت ببین من دیشب عروسی خواهرم بوده، میوه و شیرینی اضافه اومده، اینا رو میتونی؟ گفتم آره چرا که نه. رفتم حدودا فکر میکنم یه 30 کیلو میوه بودش که بیشترش هم موز بودش.
حالا اگه اون میوه ها میمون ممکن بود دقیقا. خیلی هاش دورریز بشه.
دقیقا که بردیم سمت، ساعت 2:30 شب بود دیگه، رفتیم سمت راهن و یه سری کارتون خواب ها دادیم. یک نفر دیگر رو پیدا کردم مثلا میگفتش که خدا خیرت بده، چند روز تو سطل آشغالا دنبال کلاه میگردن، کلاه پیدا نمیکنن.
میگه تا توانی خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قلمی، و اگر به کسی خوبی کردی مطمئن باش دست خدا تو دستت بوده، که این دست دست خیلی ها رو گرفته و ثمره اون زندگی خواهی دید که چقدر به آرامش میرسی. تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
گفتارش
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.